اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه هفتم ماه قوس را پیشکش میکنیم. همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. اعضای چتر اتحاد ملی زنان افغانستان در نامه سرگشاده به محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ خواستار رسیدگی به موارد نقض حقوق بشری زنان افغان در حاکمیت طالبان شدند. در این نامه دهاتن از فعالان جامعه مدنی، دیاسپورا، نهادها، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان چنین خواستشان را به محکمه بین المللی جزایی مطرح کردند. به گفته نویسندگان این نامه، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگست 2021 همواره نقض حقوق بشری زنان افغان، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان و اعلامیه رفع خشونت در برابر زنان را به طور آشکار و بی‌پرده زیر پا گذاشتند. فعالان مدنی همچنان با اشاره به اینکه حکومت طالبان بیش از 20 فرمان را که نقض روشن حقوق انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان است، صادر کرده گفتند آپارتاید جنسیتی در افغانستان که توسط طالبان تحمیل می‌گردد، باید جرم پنداشته شده و پیگرد شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز دوشنبه 27 نوامبر از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو در افغانستان خبر داد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این کمپاین با همکاری شرکای بین المللی در نقاط مختلف افغانستان از تاریخ 27 الی 30 ماه نوامبر سال 2023 تطبیق می شود. اعلامیه گفته است که هدف این کمپاین واکسین کردن بیش از 7,670,000 کودک در مقابل ویروس پولیو است. این کمپاین در حال راه اندازی می شود که افغانستان از آغاز سال روان میلادی تا کنون 6 واقعه مثبت پولیو را ثبت کرده است. حکومت طالبان می گوید که کار پروژه آبرسانی نهر بزرگ در شهر قندهار آغاز شده است. با تکمیل شدن این پروژه 7000 خانواده از آب آشامیدنی برخوردار می شوند. در اعلامیه وزارت مالیه طالبان که برازی یک شنبه به رسانه ها فرستاده شده آمده است که این پروژه بیش از 405 میلیون افغانی هزینه می برد و طول این 111 کیلومتر است. سرپرست وزارت مالیه طالبان و رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی شهری کار این نهر بزرگ را در شهر قندهار افتتاح کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی پاکستان گفته است که 8 جنگجوی افراطی را در یک حمله در مرز با افغانستان کشته است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که نیروهای این کشور با یک مخفیگاه شبه نظامیان در منطقه سرراغه در وزیرستان جنوبی یورش بردند که منجر به گلوله‌باری شدید شد. با گفته اردوی پاکستان در این عملیات سربازان سلاح و مهمات را نیز از مخفیگاه و دست آوردند. جزئیات بیشتری در مورد هویت شبه نظامیان ارائه نشده است، ولی معمولاً جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان مسئول ناامنی ها در پاکستان تلقی شده و مأموریت های مشابه در قبال هدف قرار دادن افراد این گروه توسط اردوی پاکستان صورت می گیرد.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در حمله انتحاری روز یکشنبه بر کاروان نظامیان این کشور در منطقه بنو نزدیک مرز افغانستان یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله 2 تن کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخم برداشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اردو دیروز دوشنبه گفته است که بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی یک کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد اینکه چگونه هویت حمله کننده را مشخص کردند جزئیات نداده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسلام آباد قبلا هم اتهام وارد کرده بود که برخی از افغانها در رویدادهای امنیتی در آن کشور دست داشتند، اما طالبان افغان این اظهارات را تکذیب کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 26 نوامبر از طریق یک تماس تلفنی در مورد اهمیت کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه صحبت کردند تا این کشورها موضع مشترک را علیه وحشیگری اسرائیل در قلمرو فلسطین اتخاذ کنند. ریاست جمهوری ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این تماس تلفنی حمله غیرقانونی اسرائیل بر غزه تلاش‌ها برای فراهم آوری کمک های بشری برای فلسطینیان و اقدامات ممکن به سوی آتش بس دائمی در منطقه به صورت گرفت. در این حال ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول ابراهیم رئیسی گزارش داده است که گفته است مردم غزه به واسطه حماس به عنوان دولت مشروع قانونی و برآمده از آرای عمومی این منطقه باید برای آینده غزه تصمیم گیرند و آمریکایی ها حق هیچ گونه دخالت و تصمیم گیری برای مردم غزه را ندارند و هر گونه اقدام آنها در این زمینه محکوم به شکست است. دیدبان حقوق بشر سوریه یکشنبه 26 نوامبر گفت که حملات هوایی اسرائیل بار دیگر میدان هوایی بین المللی دمشق پایتخت سوریه را غیر فعال کرد. این میدان هوایی ماه گذشته نیز در اثر حملات هوایی اسرائیل غیر فعال شد و چند ساعت پس از آن که بروز یکشنبه فعالیتش را از سر گرفت دوباره هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که تیاره‌های جنگی اسرائیل پس از چاشت یکشنبه به وقت محل میدان هوایی بین المللی دمشق را آماج حملات قرار دادند. رسانه های دولتی سوریه نیز این حملات را تایید کردند. به نظر می رسد که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس برای تمدید آتش بس آمادگی دارند. آتش بسی که بعد از مرگبارترین جنگ در روزهای اخیر در نوار غزه برقرار و طی آن ده‌ها گروگان و زندانی از سوی طرفین رها ساخته شد، در نخستین ساعات آغاز امروز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. اسرائیل اعلام کرده است که در مقابل رهایی هر 10 گروگان دیگر، آتش بس را یک روز تمدید می‌کند. حماس نیز گفته است که امیدوار است آتش بس 4 روزه را که روز جمعه اجرایی شد تمدید کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز 27 نوامبر گفت که ترکیه باید هر چه زودتر درخواست سویدن را برای پیوستن این کشور به ناتو منظور کند. ینس استولتنبرگ دیروز پیش از نشست وزرای خارجه این پیمان در بروکسل گفت سویدن هر آنچه را که تعهد کرده بود انجام داده و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا ترکیه روند پیوستن این کشور را با ناتو نهایی سازد. منشی ناتو ابراز امیدواری کرد که روند ایدی در پارلمان ترکیه سرعت گیرد. پارلمان ترکیه در جریان ماه جاری مناظره را در خصوص پیوستن سویدن به ناتو آغاز کرد. ترکیه و هنگری دو عضو ناتو پس از گذشت 18 ماه هنوز هم درخواست سویدن را برای پیوستن با ناتو منظور نکردند. برای پیوستن اعضای جدید به ناتو باید تمام اعضای بر حال آن رأی موافق دهند. یک طوفان قدرتمند توأم با بادهای تند و باران شدید سبب جاری شدن سیلاب و قطع جریان برق در روسیه و قلمروهای اشغال شده اوکراین شده و حدود 2 میلیون نفر را در تاریکی نشانده است. ویدیوهای امواج بزرگ در سواحل بحیره سیاه روسیه در حال در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که بادهای تند با سرعت 140 کیلومتر در ساعت سبب خسارات مالی در برخی از مناطق شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این جریان حداقل 4 تن جان باخته است. وزارت انرژی روسیه گفته است که این طوفان در داغستان، خراسنودار، روستوف، دونتسک، لوهانسک، خرسون، زاپوروژیا و کریما حدود 1.9 میلیون نفر را متاثر کرده است. مقامات محلی گفتند که حدود 500 حیوان آبی در یک نمایشگاه جانوران آبزی در شهر سوستوپول در اثر جاری شدن سیلاب تلف شده اند. این طوفان روند ترانسپورت اوکراین و جنوب روسیه را نیز مختل کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. آتش بس 4 روزه فرصت آن را میسر ساخت تا آن عده از جوانانی که از مناطقشان فرار کرده بودند دوباره برگردند و جویای احوال اعضای خانواده خود شوند. در این میان علی مهدی است که در روز دوم آتش بس به منزل خود برگشت و با جسد پدرش مواجه شد. شرح این گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
علی مهدی روز شنبه در دومین روز آتش بس 4 روزه به خانه خود در کمپ پناهندگان شاطی در شهر غزه بازگشت. او برای مدت 2 هفته به دلیل جنگ شدید و قطع مکرر شبکه‌های اینترنتی نتوانسته بود با پدرش تماس حاصل کند. وقتی بالاخره به خانه برگشت با جسد پدرش روبرو شد. علی گفت:
پدر و برادرزاده هم 14 روز پیش شهید شدند. اجسادشان در نزدیک دروازه خانه افتیده بود. برادران هم زخمی شدند. همسایه ما الادغام شهید شد. شهدای دیگری است که نمی‌شناسیم. من پس از 2 روز رنج و عذاب امروز با کمک مرد جوانی توانستم جسد پدرم را در خانه هم دفن کنم.
علی میگوید از هیچ نوع امکانات برخوردار نیستند و میافزاید
امبولانس نیست، صلیب سرخ نیست، شبکه های تلفن کار نمی کند، آب و برق نیست، زندگی ما به دوزخ مبدل شده است.
علی از بی‌تفاوتی جهان، ویرانی شدید اطرافش و بحران انسانی اظهار ناامیدی می کند و می افزاید
تقصیر ما چیست؟ ما نه حماس هستیم، ما نه فتح و هیچ وقت در زندگی خود سلاح در دست نداشته ایم. تقصیر ما چیست؟ شما با حماس نمی جنگید. شما در میان مردم می جنگید.
با این حال آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس امروز هم ادامه داشت و گروه حماس 17 گروگان دیگر را آزاد ساخت. این افراد شامل 14 اسرائیلی و اولین امریکایی یک دختر 4 ساله با تابعیت دوگانه اسرائیلی بود. اسرائیل نیز روز یک شنبه 39 اسیر فلسطینی را آزاد ساخت. این 30مین تبادله اسرا در یک آتش بس 4 روزه است. در این زمان میانجیگران بین المللی به رهبری امریکا، مصر و قطر در تلاش برای تمدید آتش بس هستند. با گفته وزارت صحت در غزه که تحت حاکمیت حماس قرار دارد، بیش از 13,300 فلسطینی در این جنگ کشته شدند که تقریبا 2/3 حصه آنها زنان و کودکان هستند. این جنگ همچنان بیش از 1,200 اسرائیلی را قربانی گرفت که بیشتر آن غیر نظامی بود که در حمله 7 ماه اکتبر حماس بر اسرائیل کشته شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک دختر 4 ساله امریکایی اسرائیلی تبار روز یکشنبه پس از آتش‌بس میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس از قید آزاد شد. رئیس جمهور بایدن از آزادی این کودک استقبال کرد و اظهار امیدواری نمود که آتش‌بس تمدید شود. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
ابیگل ادان دختر 4 ساله امریکایی اسرائیلی تبار از جمله 17 گروگان بود که از قید گروه حماس به روز یک شنبه آزاد شد.
مادر این دختر در جلو چشمانش در حمله 7 اکتبر دهشت افگنان حماس بالای کیبوتس محل اقامتشان کشته شد. ابیگیل برای نجات خود به سوی پدرش دوید و پدرش خود را سپر ابیگیل کوچک کرد و او هم کشته شد.
جو بایدن در مورد تلاش‌های دیپلماتیک وضاحت داد که در برقراری آتش بس موقت میان حماس و اسرائیل نقشه مهم داشته است.
ما از نزدیک با رهبران کشورهای قطر، مصر و اسرائیل در تماس بودیم و با هر کدام طی هفته های گذشته صحبت هایی داشتیم تا در توافق آتش بس کمک کنند. ثبوت این که این آتش بس مهم است و ارزش تداوم را دارد لبخندها و اشکای شکرگزاری است که بر چهره های خانواده های گروگان ها میبینیم که بالاخره با عزیزانشان ملحق میشوند.
صحتیاب شدن این افراد مدت زیاد را در بر خواهد گرفت.
از نظر جسمی همه خوب هستند. از نظر احساسی و روانی یک مدت طولانی را برای صحتیاب شدن در بر خواهد گرفت. اسرائیل و دیگر کشورها برای آن منابع زیاد را بسیج کردند تا به آسیب‌های روانی این افراد درست رسیدگی شود.
مطابق بخشی از توافق آتش بس، ده ها زندانی فلسطینی نیز آزاد شدند و تیل و کمک‌های بشری داخل غزه می شود. اما تا کنون روشن نیست که این آتش بس تمدید خواهد شد یا خیر.
وقتی آتش بس تمام شود، قسمی که صدر اعظم اسرائیل اشاره کرد جنگ ادامه خواهد یافت و قسمی که اسرائیل گفته جنگ تا از بین رفتن حماس ادامه خواهد داشت.
اما امیدواری های وجود دارد که در نهایت بتوان برای جنگ اسرائیل و حماس یک راه حل دائمی پیدا کرد.
تا زمانی که یک دولت مستقل فلسطین ایجاد نشود، صلح و امنیت در منطقه برقرار نخواهد شد.
پاپ فرانسیس رهبر روحانی مسیحیان کاتولیک جهان روی اهمیت دیالوگ برای راه حل منازع در منطقه تاکید کرد و از آزادی زندانیان استقبال نمود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حکومت ایالات متحده از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی برای مردم افغانستان که زلزله های ویرانگر اخیر متاثر شده اند فراهم‌آوری $12 میلیون مساعدت بشر دوستانه را اعلام کرده است. در جریان ماه اکتبر 4 زلزله با شدت 6.3 به مقیاس ریکتر ساحات شمال غربی افغانستان را لرزاند. بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت این زلزله ها و پس لرزه های آن تا 19 اکتبر منجر به مرگ حداقل 1482 نفر و زخمی شدن حدود 2100 نفر دیگر شد. مقام های ملل متحد گزارش دادند که 90% قربانیان این زلزله ها زنان و کودکان بودند. افزون بر تلفات جانی این زلزله ها هزاران خانه را ویران و حتی در برخی ساحات روستاها را به کلی به خاک یکسان کرده است. این آفت وضعیت از قبل وخیم بشری در افغانستان را بحرانی تر ساخته است. از آن زمان به بعد بیش از 2/3 جمعیت افغانستان را به کمک نیازمند ساخته است. بر علاوه اعلام کمک $12 میلیون شرکای اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در پی این زلزله ها فوراً خسارات را بررسی کرده و مساعدت های اضطراری بشر دوستانه را فراهم کردند. بخشی از پول های کمک شده از سوی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در دسترس سازمان بین المللی مهاجرت قرار گرفت. این اداره در زمینه فراهم‌آوری بسته‌های اضطراری سرپناه، وسایل پخت و پز، کمپل، چراغ‌های سولار و لباس به زلزله‌زدگان فعالانه در تعامل بوده است. نگرانی بزرگ دیگر آب آشامیدنی است. شماری از خانواده‌ها در ساحه پیش از وقوع زلزله نیز با مشکل بیماری‌هایی که از طریق آب شیوع می‌یابند دچار بودند. کمک های اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی سازمان بین المللی مهاجرت را کمک میکند تا آب آشامیدنی مسئول را فراهم کرده و منابع آب آشامیدنی را بازسازی کند تا از شیوع بیشتر بیماری در افغانستان جلوگیری به عمل آید. ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری به افغانستان است و از اگست سال 2021 بدین سو نزدیک به $2 میلیارد را به افغانستان فراهم کرده که 1.46 میلیارد آن را اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی مهیا کرده است. تیم پاسخگویی به حالت اضطراری در اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی به تلاش‌های ادامه خواهد داد تا تضمین کند که کمک ها به آسیب پذیرترین افراد به شمول زنان و دختران رسانده شود. ایالات متحده به ایستادگی در کنار مردم افغانستان و پاسخگویی به نیازهای بشری آنان ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از محصلان افغان در معتبرترین دانشگاه کانادا تلاش می‌کنند زمینه ورود افغان‌های تازه وارد به مراکز آموزشی و علمی را فراهم کنند. دانشگاه تورنتو با 100,000 محصل از سراسر جهان یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیاست که در آن تنها 10 افغان سرگرم آموزش هستند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
بزرگترین دانشگاه در کانادا و یکی از بهترین مکانهای علمی و تحقیقی دنیا. تجربه مرسل نشان می دهد که راه یافتن به این دانشگاه مسیر پرپیچ و خمی دارد. او 3 سال پیش توانست به این رویایش دست بیابد. حالا امیدوار است با آزادی دوباره زنان از محدودیت های طالبان در افغانستان دانش خود را برای توسعه کشورش افغانستان به کار بگیرد.
من بسیار خوشحال هستم که چانس دارم و میتونم به دانشگاه تورنتو درس بخونم. ما امیدوار هستم که یک روز شود که زنای افغان هم بتونن در افغانستان درس بخونن و کار کنن و امر مرد هم بگیرن و کشور خود آباد کنن و دو وضعیت من بتونم به کشور خود برگردم و به پسیکولوگ کار کنم.
دانشجویان افغان در دانشگاه تورنتو برای بحران‌های بشری در افغانستان آستین بالا زدند. چند پیش با فروش شیرینی‌های افغانی در محوطه دانشگاه مبلغی را برای زلزله زدگان هرات فرستادند. حالا تصمیم گرفتند که برای افغان‌های در معرض اخراج در پاکستان که زندگیشان در افغانستان در خطر است کاری کنند. عمر ملکیار از دانشجویان پیشتاز این دانشگاه است. مدیریت انجمن افغان‌ها را در این دانشگاه مسئولیت گرفته است.
اسپشیالایزیشن خود در بخش مهاجرت دارم که امیدوار هستم بتونم با دولت کانادا در این بخش کار کنم و افغانایی که داخل کانادا میشه بتونم برشان یک کمک انجام بدم.
دختران افغان در این دانشگاه نگران وضعیت دختران زنان در افغانستان هستند. با باور آنان معنی آموزش دختران زنان کشور را دهها به عقب خواهد راند. از همین رو مصمم هستند که افغان‌های تازه وارد به کانادا را تشویق کنند که بر آموخته‌های علمی خود بیفزایند، زیرا آموخته‌های آنان برای یک افغانستان با ثبات و توسعه یافته کارا خواهد بود.
این بسیار جگرخون میکنم را به خاطر که در دانشگاه در پانتونا دخترها و زنها سهمیت گرفتن نمیتونن و این روز شبه که این یونیورسیتی ها پر از دخترها و افغانهایی باشد.
دانشگاه تورنتو از معتبرترین دانشگاه کانادا در این کشور است. این دانشگاه میزبان حدود 100,000 دانشجو در این دانشگاه است. از این میان شمار اندک از افغان ها هم توانستند در این دانشگاه جا باز بکنند. اما اتحادی دانشجویان افغان در این دانشگاه تلاش میکنند تا زمینه ورود افغان های بیشتر و تازه وارد به کانادا را فراهم کنند.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا شما هم درباره شایعات نادرست در مورد پولیو شنیده اید؟ من حیث والدین به هیچ کس اجازه ندهید تا آینده اطفال شما را با مشکل مواجه سازد. بیایید با هم راجع با شایعات نادرست در مورد پولیو بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی ما.
برادران عزیز، فنج یا پولیو یک مرض بسیار خطرناک است و بدون واکسین هیچ تداوی ندارد. با همین خاطر اشتکای خود به مسجد بیارین که کارکنان پولیو برش خطرهای واکسین بتر.
صدای امین مولایی صاحب مسجد خیلی خوشم میاد. به خیالم که کارکنهای واکسین آمده. باش که اشتکا رو ببرم که از واکسین نمانن.
مادر هارون؟ و مادر هارون کجا شدی؟
اینجا سم اومده که بدا و علف مندازم. چرا قصر صدا انداختی؟
ایش گفتم هارون و نبیله کجاستن؟ که به مسجد ببرمشان. کارکنان واکسین آمده که قطره واکسین برشان بتر.
نه او مردکا اوش کده باشی که کار نکنی. او روز که خانه پدرم رفته بودم میفهمید بیادر کلانم میگفت که واکسین پولیو خالی عوض نا اشتکارم مریض میسازم.
خوب شد که گفتی مادر هارون، اگر نه حال اشتکار برده بودم ناک مریض میشدن. راستی همی مولایی سه بسیار آدم خوب است. که میخوای که اولادای ما مریض شود؟
پشت از این گپا نگرد او مردکا. تو بیا بیشی که من میگه و علف و او بتم چای تیار در ترموز دم کردیم.
خوصایی از خیمام یکم علف دگام برش میارم. انشالله زود پس میایم.
عارف خان کجا میری بیادر؟ بخیالم که اعلان نشنیدی.
سلام علیکم مولای صاحب. اعلان شنیدم، مگم خودت کجا میری؟
ما میرم که نواسای خود به خاطر واکسین دیارم.
یارم مولایی صاحب، ما خو اولادای خود واکسین نمیکنم. نمیخوایم که اولادای مریض شوند.
زور آور مام نمیخوایم که اولادای مریض شوند. تو نمیفهمی که اشتکا چرا مریض میشن و به مرض فرد چرا مبتلا میشن؟
ولی مولایی صاحب، اگر راست بگویم ما چی بفهمم؟ یک دیقان آدم هستم.
ببین عارف خان، اگر ما شما اشتکای خود واکسین نکنیم، خدا نخواسته به مرض فلج مبتلا میشه. باز او وقت افسوس کردن هیچ فایده نداره.
چی میگی مولایی صاحب؟ امیال ننه اولادا برم گفت که خانه پدرم رفته بودم. پدرم در باره واکسین پولیو خیلی گپا زد. گفت که ای به نقص اشتکاست. ما چیم که مریض میشه و دگه و دگه. خدا شاید است که مام ترسیدم.
هی هی این مردم چقدر بدبخت هستن، هم سر اولادای خود و هم سر اولادای دیگه مردم ظلم میکنن. تو بیا که به مسجد بریم بکار کنای واکسین برای چی میگه؟ سرت خلاص شوا بیا.
صحیح است، خیلی پیشو که بریم مولای سید.
بی بی بیادر، واکسین پولیو موفقیت وجود طفل بلند میبره. وقت یک طفل واکسین پولیو را بگیره، باز ویروس پولیو هیچ وقت به طفل حمله نمیکنه و نه تنها در برابر پولیو وجود طفل قوی میشه، بلکه در برابر چند نوع مرض دیگه مقابله میکنه.
خو این مردم که واضح ناق مندازن که میگن این واکسین ضرر داره، این واکسین آب خالی است، چی است و چی است، خیلی کلش دروغ است.
بله واکسین زیاد فایده داره کاکا، پشتی گپای ناق مردم نگرد. هر کس از دل خود یک گپ جور میکنه. کسی که برات میگه که اشتو که تا واکسین نکو، او دوست نه بلکه دشمن اولادت است، دشمن اولادت.
سایکو عارف خان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمه هیچ بزرگ قوم نیست کسی که بزرگی قوم خود را داشته باشه و در حال فوت کنه که مسئولیت خود را در برابر رعیت ادا نکرده باشه، و هیچ وقت بوی جنت ند نخواهد سرش خورد. از امی حدیث مبارک معلوم میشه که ما شما در برابر اولاد خود مسئولیت دارید، باید مسئولیت خود را به درستی انجام بدید.
یارم مولای صاحب زنده خوب باشی، سرم خلاص کردی. ما امیال میرم و اشتکارم یارم که بیادر برش قطره واکسینه بده.
زنده باشی کاکا جان، این معلومات همراه خانمت چریک بساز که به دیگه خانمای قریان بفهمانه.
خوب صحیح است بچه‌شون بیادر جان.
بله شنونده های گرانقدر، در مقابل پرورش سالم اطفالتان به شایعات مردم گوش ندهید. شما می دانید که پولیو تداوی ندارد. یگانه تداوی پولیو دو قطره واکسین پولیو می باشد.
برنامه جهانی غذا می گوید که افغان ها در بدترین زمان مجبور به ترک پاکستان شدند. حکومت طالبان می گوید که تاکنون بیش از 400 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
به دنبال تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اتباع خارجی از این کشور، بیش از 400 هزار افغان به کشور برگشتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تایید این تعداد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اکثریت این افغان ها از گذرگاه های تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان می شوند.
این افغان ها در بدترین زمان به افغانستان باز می گردند. امکانات اندک در اختیار دارند، هیچ غذا برای خوردن و هیچ جای برای رفتن ندارند. وضعیت به دلیل وخیم است که فقط چند هفته به فرا رسیدن زمستان شدید باقی مانده و این کشور هنوز هم با پیامد زلزله های ویرانگر، اقتصاد آسیب دیده و بدترین بحران اقلیمی درگیر است.
بر اساس گزارش ها حدود 1.7 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند. حکومت این کشور در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که مهاجران فاقد اسناد باید الا 31 اکتبر پاکستان را ترک کنند، در غیر آن دستگیر خواهند شد. شاهد خان یک تن از افغانهای عودت کننده که برای 14 سال در پاکستان زندگی کرده است میگوید فرصت کوتاه برای ترک آن کشور برایش داده شد.
ویل از کلم او را مکمل ترک را خواهم روز چنانی وز در چیر گار شد چلا تفتی یلا تفتی باز در پرچه ندارو کاری اپس کندو که پرچه چه ورکه یای ندارو کاری میدار رو تیری.
اجمل که پدر 9 فرزند است میگوید فقط 2 ساعت برایش فرصت داده شد تا پاکستان را ترک کند.
متاسفانه که برادر که بیاد سنو به پیوری غلا در تیم دو گندو کی اوزا شبیر میده بیاد خپا گئی بس دو گندو کی میز از خودان مون زیار ساتله و سودی زرو به هزار بنداخ چیزا ورده.
با گفته مقام های پاکستانی دستور ترک این کشور متوجه همه اتباع خارجی فاقد اسناد میباشد، ولی بیشترین افرادی که این امر بر آنان تطبیق شده است شهروندان افغانستانند. در سالهای 1980 میلیون ها افغان به دلیل اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به پاکستان مهاجر شدند و این آمار پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافت.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعتی دیگر دوباره با اخبار و گزارش های تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.